این داستان بام دنیا بر اساس زندگی کوهنورد موفق سجاد سالارمند.
سلام، بیداری قهرمان؟ صدامو میشنوی قهرمان؟
ما کی رسیدیم بیمارستان؟
بگم چطوری پهلوان؟
من از کی اینجام دکتر؟
الان سه روز تو بخش مراقبت های ویژه هستم.
سه روز؟ نه من باید
چه کار داری میکنی؟ نباید تکون بخوری،
باید بلند شم.
فعلا نمیتونی، تا وقتی این دستگاه ها بهت وصلن باید همینطور بی تحرک بخوابی.
یعنی من سه روز اینجا بیهوش افتادم؟
خون زیادی از دست دادی، زودتر از اونی که فکرشو میکردیم بهوش اومدیم.
کی اینجاست؟
به جز من و شما هیچکی اینجا نیست.
خانوادم کجا؟ کسی بهشون خبر نداده مدنس رو دفت کرده؟
همسر و پدرت تا چند دقیقه پیش اینجا بودن، رفتن تو حیاط بیمارستان. راستی این موبایلم خانوم داد که بهت بدم.
موبایلم شب تصادف تو مهمونی جامون یعنی به اولین کسی که میگفتم تصادف کردم خانوم
گفت وقتی به هوش اومدی روشنش کن.
دکتر با پیوند زدی؟
متاسفانه امکان پیوند زدن نبود، چاره‌ای جز قطع عضو نداشتیم.
یعنی هر دو پامو از دست دادم؟
متاسفم.
نه
به چه میخندی بای سالار من؟
به این بازی عجیب روزگار.
چطور مگه؟
باورتون میشه دو سه هفته پیش داشتم با کامپیوتر محل کارم زندگی ورزشکاره معلول سرک میکشید، پیش خودم میگفتم اینا چطوری اینقدر امیدوارن و سخت ورزش میکنن، میخوان ازم به کجا برسن؟ خیلی زودتر از اونی که انتظارشو داشتم کائنات جواب سوالمو داد.
انسان موجود پیچیده یه آقای سالارمند، تحت هر شرایط باید با امید زنده بمونه و زندگی کنه.
دکتر من همون شب تصادف فهمیدم برای همیشه این پا رو از دست دادم.
از کجا فهمیدی؟
چون وقتی بهتون گفتم بگیم پامو پیوند بزنم جوابمو ندادی.
نمیخواستم بهت قول کذب بدم.
35 سال این پا همراهم بود.
به چی فکر میکنی آقای سجاد خان؟
دارم به این فکر میکنم بازم با این پا میتونم برم کوه یا باید رشته ورزشیمو عوض کنم.
جدی میگی؟
دکتر با پروتز میتونم برم کوه؟
آفرین به این روحیه، آفرین، خیلی ازت خوشم اومد قهرمان. باور کن تا حالا بیماری نداشتم که به این سرعت با این مسئله کنار بیاد.
خدا رو شکر میتونستم الان زنده نباشم.
دقیقا، خدا رو شکر پاهات قویه و میدونم با این عضلات قدرتمند خیلی زود میتونی اون پای مصنوعی رو کنترل کنی.
دکتر من میخوام خیلی زود سرپا بشم، بهتر و حرفه‌ای تر از قبل ورزش کنم. میخوام تمام قله‌هایی رو که حسرت صعودشون به دلم مونده با دو تا پای مصنوعی صعود کنم. میتونم.
با این روحیه فکر نمی‌کنم نیازی به مشاوره داشته باشی. منو بگو که هماهنگ کردن خانم دکتر صمیم مشاورمون قبل از به هوش اومدنت اینجا باشه.
میخوام به اونایی که فکر میکنن اگه عضوی از بدنشون نباشه باید فاتحه زندگی رو بخونن ثابت کنم میشه دوباره زندگی رو از نو شروع کرد.
زبونم از گفتن عجز مونده پهله بونم.
دکتر
جانم
کمکم میکنی؟
چرا کمکت نکنم، ما برای همین اینجایی مرد بزرگ.
شنیدم هزینه پروتز خیلی بالاست. با دو تا بچه کوچیک چطور میتونم از پس هزینه هاش بر بیام؟
نگران هزینه ها نباش. خدا رو شکر تولیدات داخلیمون با تولیدات خارجی برابری میکنم. تو بعضی از موارد حتی از اونا هم جلوتر افتادیم. هرچی که لازم باشه خودم از همین جا برات تهیه میکنم.
خدا از بزرگی کمت نکنه دکتر. کمک هم کنید زود سر پاشم، شما هم با خودم میبرم کو.
خیلی ازت ممنونم آقا سجاد. کو پیشکش. یه کاری کن بتونم صبح نیم ساعت زودتر از خواب بیدار شم برای پیاده روی صبحگاهی از خانومم جانمونم.
تو این سالا خیلی چیزا از کو یاد گرفتم. یکیش اینه که تو کو نوردی تکروی نداری.
باری کردم باری کردم. تو همچین شرایطی داری شوخی هم میکنیم. فکر کنم خانواده تو رو درست نشناختن.
چطور مگه؟
بین خودمون بمونه، پدر و همسرت وقتی فهمیدن داری به هوش میای رفتن حیات، چون نمیخواستن موقع شنیدن این خبر شاهد داد و فریاد و گریه کردنت باشن.
دکتر به همسرم حق میدم، خاطر بچه همون نگرانه، اما بابامو نه. خودش همیشه به میگه این همه صبر و حوصله رو مدیون کوهی پسر.
بدر درست میگه. شاید اگه کوهنورد نبودی اینقدر سریع با این مسئله کنار نمیومدی. ببینم نمیخوای اون موبایل رو روشن کنی و با خانواده حرف بزنی؟
چرا، راستش که خیلی میخوام. وای با این سرم و این دستگاهی که به این وصله
بده من برات روشنش کنم. خب رمز چنده؟
یه اس بکشین از بالا به پایین.
اینطوری ها؟
بله روشنش. تو این چند روزه گوشیم خاموش بده ببینم اینجور داره پیام برام میاد. چقدر پیام
معلومه خاطرخوا زیاد داری.
نه خاطر، این همه هم نبردم تو گروه خبر تصادفمو گذاشتن، همه نگران شدن برام پیام فرستادن. دکتر کم زحمتی نیست جای من تایپ کنید اینجا؟
نه حتما، بگو ببینم چی بنویسم.
بی زحمت بنویسین. سلام دوستان، من به هوش اومدم و حالم هم خیلی خوبه. لطفاً برنامه صعود علم کوه رو برای دو هفته دیگه بچینید. دارم با یه جفت پای فابریک میام.
میدونی عاشق این روحیه شده.
دوستو جانم، تا دو هفته دیگه پروتزم آماده میشه دیگه.
نمیدونم، میتونی این رکورد رو به نام خودت ثبت کنی آسجی؟
حتما. میدونی دکتر، آدمی که کوه میره.
خانم همه، من میرم بیرون راحت حرف بزنیم.
ممنونم دکتر. الو سلام.
سلام سجاد جانم.
سلام عزیزم، گریه نکن، من خوبم.
بله من آمدم.
الان سوال رو مطرح میکنی؟
بله الان اول سوال میپرسم. خیلی خوش برگشتیم به برنامه کوه گشت. خب آقای سالارمند،
بله بله.
آماده این برای پاسخ به اولین سوال؟
بله بله، خواهش میکنم.
بسیار خوب. سوال اول این که این انگیزه و این حد از علاقه به کوه و صخره نوردی از کجا اومده؟
والا این انگیزه و علاقه به کوه نوردی و من از اشتران کوه استان لرستان، همونجایی که در اون متولد شدم، هدیه گرفتم. پدرم کارمند صنایع دفاع بود، بعد خونمون کنار پادگانی بود که پدر اونجا خدمت میکرد. همیشه 4 صبح شیپور صبحگاه از پادگان به گوش میرسید و همین موضوع باعث زندگی متفاوت من شد که هر روز صبح از پنجره اتاقم سربازا رو میدیدم که با لباس ورزشی مثل یه لشکر مورچه توی خط از رشته کوههای سر به فلک کشیده اشتران کوه میرفتن بالا.
فرمودین لشکر مورچه.
بله.
حالا دیدن این لشکر مورچه‌ای شما رو عاشق صعود از کوه‌ها کرد؟
بله بله. البته بله. من سر ناسازگاری با عافیت طلبی رو وقتی گذاشتم که فهمیدم کوه مدام صدام میزنه. اینم خوب میدونستم که دل زدن به کوه خب بلند نظری میخواد، اراده میخواد. بله. و صد البته گام‌های قوی و استوار.
الان شاید امروز دیگه نشونی از اون گام‌های قوی نباشه، اما اراده و بلند نظری همچنان داره کار خودش رو میکنه، درست آقای سلاوند؟
خب بله بله، بعد از اون اتفاق ارادم به سود تقریبا میشم دو برابر شد.
دوست ندارم ناراحتتون کنم، ولی میشه از اون حادثه برامون بگین که چقدر زمان برد به پاهای جدیدتون عادت کنیم؟
خب برای من که اصلا زمانی نبرد.
جدی میگی؟
بله بله، وقتی بعد از 3 روز بیهوشی من به هوش اومدم، یه خانم روانپزشک به عیادتم اومد، خواست به من مثلا مشاوره بده.
بله.
راستش من همونجا هم خندم گرفته بود، گفتم برای چی مثلا من باید مشاوره ببینم؟ گفت به خاطر زایعه دردناکی که براتون اتفاق افتاده.
درسته.
خانم رضایی، من فقط یه جواب بهشون دادم، گفتم که حکمت خدا اینه که من 35 سال پا داشته باشم و بعد از این حالا بدون پا زندگی کنم.
بله.
پاهم امانتی بود از جانب خدا، خودش داد خودش هم گرفت.
آفرین به این روحیه. من خواهش میکنم بچه های پشت صحنه تشویق کنن آقای سالاروند رو.
خیلی ممنونم، لطف دارین.
متشکرم.
بزرگوارین. خیلی ممنون، خیلی ممنون.
چقدر طول کشید آقای سالاروند تا دوباره برگردیم به کوهنوردی؟
والا پزشک معالجم یه بازه زمانی 2 ساله رو برای بهبود من در نظر گرفته بود، ولی اصلا باور نمی کرد که من روز 42 با پروتز راهی کوه شدم.
یعنی خدا قوت به شما قهرمان بزرگ. من واقعا دلم میخواد یه راه حل کوتاه به ما بدین، ما هم بتونیم تو هر شرایطی مثل شما به زندگی نگاه کنیم.
والا من همیشه امید و توکل رو توی خودم تقویت کردم.
بله.
انسان بدون پا نمی میره، ولی بدون امید به خدا قطعا می میره. به لطف خدا توی این مدت تونستم امید به زندگی رو در افراد متعددی زنده کنم. از مراکز مختلفی با من تماس می گیرن تا من به عیادت بیماراشون یا کسایی که انگیزشون رو برای ادامه زندگی از دست دادن برم و اونا رو ببینم و بهشون ثابت کنم که فقط خودشون می تونن بر مشکلات پیش اومده غلبه بکنن. من به اونا میگم که همونطور که راننده ها به سمت جلو حرکت میکنن و حالا بعضی وقتا هر از گاهی از طریق آینه ماشین آینه جلو به پشت سر نگاه میکنن که موقعیتشون رو ببینن چجوریه، پشت سرشون رو مواظبت بکنن، امثال ما هم هر از گاهی باید به پشت سرمون نگاه کنیم و اتفاقات ناخوشایندی رو که برامون رقم خورده مرور کنیم. اما این مطلقا به این معنا نیست که مثلا پیش رفتن و حرکت به جلو رو فراموش کنیم.
چه دیدگاه جالب و جذابی داریم. میدونم خیلی دردناک بود آقای سالاروند که با پاهای بخیه زده قله رو فتح کردین. از فتح اولین قله با پاهای بخیه زدتون برامون بگه.
درست 45 روز بعد از تصادف، اونم وقتی که پاهام هنوز بخیه داشتن، اولین قله رو فتح کردم. از دوستان کوهنوردم خواستم که کمکم کنن. با اونا به طرف مرزن آباد و جاده چالوس رفتم.
بله.
یه قله هست به اسم شاهپیل که اونو فتح کردیم. اون موقع هنوز پروتز نداشتم و پاهام بخیه بود.
وای چقدر سخت، چجوری تونستیم برین؟
خب به هر حال دیگه چون انگیزش رو داشتم، دوستان یه اسب از چالوس آوردن. منو سوار اسب کردن.
خب.
این دفعه با اسب برای اولین بار بدون پا قله رو فتح کردم.
آها.
این تجربه خیلی برای من خاص بود.
خیلی خیلی تجربه جالبیه. کی برای فتح بام ایران اقدام کردین؟
ببینین من محل کارم تو محدوده شهرره. صبح که میرفتم سر کار، بعضی از روزا که هوا خوب بود قله دماوند رو میدیدم. بزرگ از دور. از خدا خواستم کمکم کنه دوباره این قله رو فتح کنم. فکر میکنم 15 ماه بعد از این تصادفم با دوستان مشورت کردم و شروع کردیم به تمرین کردن. یه سری از قله‌های اطراف تهران رو فتح کردیم و دقیقاً 11 خرداد سال 96 به طرف قرارگاه فدراسیون کوهنوردی برای صعود به قله دماوند حرکت کردیم.
بله.
برای کوهنوردی که از نظر جسمی سالمه تقریباً 1.5 تا 2 روز زمان می‌بره. منم توی 1.5 روز دماوند رو فتح کردم و همین صعود باعث شد که رکوردهایی رو توی جهان و کشور به اسم خودم ثبت کنم.
واقعا باعث افتخار ما هست.
من سریع‌ترین صعود رو بین معلولین داشتم و از نظر ارتفاعی سومین نفر جهانم که توی ارتفاع بالای 5601 هزار متری در بین معلولین و با 2 تا پای مصنوعی قله‌ای رو فتح کردم.
آفرین به شما واقعا آقای سالاروند. خیلی دوست دارم که از رکورد شکنیتون روی دیوار بیستون هم برامون بگین.
آه بله. فتح دیواره بیستون با 400-500 متر ارتفاع با 2 تا پای مصنوعی برای بار اوله که توی ایران و جهان اتفاق افتاد. این رکورد هم قراره توی کتاب ثبت رکوردها هم گینس ثبت بشه.
چقدر عالی. حالا نکته قابل توجه اینه که آقای سالاروند عزیز همه فتحاشون رو با پروتزها و پنجه های کربنی ایرانی انجام دادن.
بله بله، من همه قله ها رو با پروتزهای ایرانی فتح کردم.
بسیار عالی. از افتخارات دیگر آقای سجاد سالاروند فتح برج میلاد در عرض 35 دقیقه با پله نوردی، فتح قله آرارات معروف به بام ترکیه است، فتح علمکوه. خلاصه آقا من از افتخارات شما هر چی بگم کمه.
اختیار داریم لطفاً شما.
برنامه‌تون برای آینده چیه؟
به امید خدا دارم تمرین میکنم برای فتح بام دنیا.
ایستادن روی قله اورست
با 2 تا پای پروتز.
میخواستم بگم برای یک کوهنورد لذت بخش ترین کار دنیا ایستادن روی قله اورسته.
بله خب.
برای
بله.
شما آرزوی موفقیت میکنم و دوست داریم که صحبتهای پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، از همه اینا مهمتر وجود خانوادمه، به خصوص همسرم که از هیچ محبتی فروگذار نکرد. من توی این مدت بارها بهش گفتم که نمیدونم اگر شرایط موجود جا به جا میشد، مثلا ایشون یه اتفاق براش میافتاد، منم میتونستم مثل تو انقدر مهربون و با گذشت باشم.
خدا حفظ کنه همسر نازنینتون.
ممنونم، سلامت
با باشم. توجه به کارهای خیرخواهانه‌ای که از شما سراغ دارم، من مطمئنم که محبت جزئی از وجودتون.
خیلی خوب. آره، اجازه بدی اون کارا دیگه همینطور سربسته بین خودم و خدا بمونه.
انشالله. خب دوستان اشاره میکنن که دیگه باید از حضورتون مرخص بشیم.
خواهش میکنم.
تموم شده و ظاهرا به ساعت خبر نزدیک میشیم. متشکرم از شما آقای سالاروند. ممنونم که لطف کردین، افتخار دادین و خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز برنامه کوه گشت. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار. خیلی ممنونم آقای سالاروند.
ممنونم. خسته نباشید.
ممنون.
خسته نباشید همگی. خسته نباشید.
خوب باشید.
نه نه، خسته چرا، خیلی خوب بود، خیلی مهم. ببخشید من الان دیگه میتونم یه تلفن بزنم؟
بله بله،
مشکلی نیست. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. ببخشید، با اجازه، با اجازه.
باشه باشه. الان
الو
الو
الو، سلام.
سلام عزیزم، حال چطور آقای سالاروند؟
ممنونم دکتر جان، شما خوبی؟ بله بله، الان تو استودیو پخشم.
نمایش بام دنیا رو از مجموعه امید شنیدید. امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تا فردا و یه نمایش دیگه، خدایا رو نگهدارتون.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است، روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ، و این برنامه قریه امامه. وقتی اهالی کم تعداد قریه امامه در روستای ناصرآباد لواسان از روی پل پرقدمت آن می گذرند، نامی را به یاد می آورند که روستایشان را در روزگار قجرها بر سر زبانها انداخته بود، پلی که زنی تاریخ ساز به ساخت بنای آن همت گماشت، دختر نوجوانی که فاطمه نام داشت و بعدها در دربار ناصرالدین شاه انیس‌الدوله لقب گرفت. قریه امامه روستای ناصرآباد در لواسان و ناصرآباد از روستاهای دهستان لواسان کوچک در شهرستان شمیرانات است. امامه جایی است که ناصرالدین شاه برای شکار اغلب به آنجا می رفت. ناصرالدین شاه به شکار در امامه رفت. در آنجا دختر چوپانی را می بیند و او را خوش صحبت و شیرین زبان می یابد. ناصرالدین شاه او را با خود به تهران می آورد. نام دختر فاطمه است. فاطمه دختر نور محمد نامی، در کودکی یتیم شده و در امامه نزد عمو و عمه خود زندگی سختی را به چوپانی می گذراند.
از سلطان ابن سلطان ابن سلطان و خاقان ابن خاقان ابن خاقان ناصرالدین شاه قاجار.
اما نقش انیس‌الدوله در زندگی خصوصی ناصرالدین شاه فراتر از القاب همایونی بود. در آن دوره که زن باسواد کمتر پیدا می‌شد، انیس‌الدوله بود که انشای روان و سلیس او را کمتر کسی داشت و روی هم رفته کمال انیس‌الدوله باعث سربلندی و امتیاز او شده بود و او را به مقام بلند ملکه کشور در آن هنگام رساند.
بفرمایید آخر.
خواهش بلند ها.
به این پیانو دو طرف خوب توجه کنید، خیلی بامزه است. این پیانو رو ناصرالدین شاه برای همسرش انیس‌الدوله از فرنگ آورد. از این بالا یه پرده مینداختن و معلم مرد این طرف و انیس‌الدوله این طرف.
یک نفر وزیر به کارهای او رسیدگی می کرد و شگفت اینکه یک منشی زن داشت، و این در تاریخ ملل فرنگ نیز تا کنون بی سابقه است که ملکه کشوری منشی زن داشته باشد. اما شاید نقش انیس‌الدوله در جریان تحریم تنباکو یکی از مهمترین دلایلی باشد که جایگاه او را برای همیشه پررنگ و برجسته کرد. در روزنامه خاطرات می‌خوانیم انیس‌الدوله راه خود را از شاه جدا کرد و استقلال خود را نشان داد. پس از صدور فتوای تحریم تنباکو، به دستور انیس‌الدوله قلیان‌ها را جمع کردند و در پاسخ به شاه که چه کسی تنباکو را حرام کرده، گفت آن کس که مرا به تو حلال کرده است. انیس‌الدوله سالها پس از اینکه به دربار ناصرالدین شاه راه یافت و سوگلی او شد، به روستای ناصرآباد بازگشت و بنای پلی را در روستای زادگاهش آغاز کرد که به نام او تا به امروز مانده است. پل و محله مشهور تهران به نام یک زن چوپان. و اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز.
گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 217 بیر.
در آن شب بیما همراه تو دنیا با من قدم میزد، تو با منی انگار آرامش دیدار، رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار. هر شب با تو بیدار بیدارم، نه ممکن نیست چشم از تو بردارم. هر شب با تو مسوبردارم، بیدار بیدارم. شب بیما همراه تو دنیا با من قدم میزد، تو با من انگار آرامش دیدار، رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار، رؤیای بی تکرار در خواب من در خواب من
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
لحظات خوبی رو برای شما همراهان عزیز آرزو میکنیم و از شما دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. اینجا رادیو تهران.
تالار وحدت، برنامه برای بازشنوایی موسیقی.